SCP. سپاسگزاریم از همراهیتون تا بخش بعد.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر بیگ بای که چه تهدیدی دادیم. تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم. تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلند عطر چلو، طعم دلنگیز پلو، یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
Ladies and gentlemen, I'd like to welcome you here to Miami International.
خانم ها، آقایان، هم‌اکنون شما روی موج رادیو تهران شنونده برنامه پارک شهر خواهید بود. جام جم، استودیو رادیو تهران، پارک شهر.
صبح بخیر دوباره میگم به شما که شنونده پارک شهر رادیو تهران هستید. یک دقیقه از ساعت 9 گذشته تا 9:45 دقیقه با ما باشید. در خبرها آمده 700 واحد مسکن مهر پردیس در اختیار یک نفر. مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس خبر دادن که تعدادی از افراد خاص تعداد بالایی از واحدهای مسکن مهر رو خریداری و احتکار کردن. یه نفر هم با نام یک تعاونی تعداد 700 واحد رو در اختیار گرفته و در مقاطع مختلف اقدام به خریداری این واحدها کرده. همینو کم داشتیم، یعنی سلطان مسکن مهر نداشتیم که خدا رو شکر به همت دوستان پیدا کردیم. من نمیدونستم که میشه مسکن مهر رو هم احتکار کرد. واقعا میشه احتکار کرد؟ 700 تا واقعا واحد یه نفر میخواد چیکار کنه دیگه؟ در زمینه احتکار دوستان واقعا خلاقیت رو به کمال رسوندن. تورم از 40% هم گذشته. مرکز آمار اعلام کرده که نرخ تورم 12 ماهه منتهی به تیر 1398 به 44% رسیده که نسبت به همین آمار در ماه قبل 37.6%، یعنی 2.8% افزایش نشون میده. حالا یکم هم بیشتر تحقیق کنید، به نظر میاد که بیشتر از 40% هم باشه این تورم. مثلا شما پنیری که می‌خریدی 250 گرم قیمتش الان شده خدا تومن، حجمش هم کم شده. یه جورایی اصلا ما دوچار تورم نامحسوس هم هستیم. یعنی میخوام بگم اون 40% تورم آشکاره که شما داری آمار میدی، چند درصد هم به صورت زیرابی داره متورم میشه. تخفیف مجازات سربازان فراری با اجرای طرح بازگشت به سنگر. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اجرای طرح بازگشت به سنگر برای سربازان فراری گفتن که اگر سربازان فراری خود معرف باشن، از سوی نیروهای مسلح با اونها مساعدت میشه و سربازانی هم که برای اولین بار ترک خدمت میکنن بیش از 60 روز از فرار اونها نگذشته باشه فراری محسوب نمیشن و مقررات فرار برای اونها جاری نمیشه و بهتر هستش که پیش از گذشت 60 روز خودشونو معرفی کنن و مجددن به خدمت برگردن. محققان در خبر سلامتی امروز یک فرمولی معرفی میکنن برای درمان سنگ کلیه، اونم اینطوریه که گفتن یک قطعه هندوانه رو با پوست و تخمه و همه چی خلاصه با هم اینا رو مخلوط کنین، بعد این رو آروم بجوشونید تا آبش غلیظ بشه و بعد صافش کنید، به این آب صاف شده کمی سرکه بزنید و به تدریج مصرفش کنید. خب خیلی واضح مشخصه که این معجون انقدر خوردنش زجرآوره و بده که سنگ رو هم آب میکنه، یعنی این محققا از این وجهه که به این تحقیق دست پیدا کردن. بدون محیط زیست هرگز. سلام میکنم به جناب آقای هومن عرب شیرازی، خوش آمدید.
به نام خدا. منم خدمت شما همکار محترم شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. بدون محیط زیست هرگز، ولی آیا واقعا این گونه است؟ ما اصلا محل اعرابی برای محیط زیست قائل هستیم؟ جایگاهی برای محیط زیست قائل هستیم؟ اصلا محیط زیست کجای زندگی ما رو گرفته خانم کریمی شنوندگان عزیز؟ نگاه کنید اطرافتون رو، این شهر تهران به این بزرگی پایتخت الگوی شهرهای دیگه، هر کاری دوست داریم سر محیط زیست میاریم، هر بلایی دوست داریم سر محیط زیست میاریم. ای کاش محیط زیست زبان داشت و صحبت میکرد، ای کاش میگفت که چه ظلمهایی بر این عرصه وارد شده، ای کاش میگفت که چقدر گونه های جانوری از بین رفته، چقدر پوشش گیاهی از بین رفته، هر سال ما چقدر خسارت میزنیم بابت آتش سوزی های بیمبالاتی که در عرصه‌های طبیعت ایجاد میکنیم، هر سال ما چقدر آسیب میزنیم به اسم اشتغال زایی، میایم معدن میزنیم، بعد زندگی میلیون ها نفر رو در عرض 2-3 سال آینده نابود میکنیم، هر سال ما میایم این همه گازهای خروجی خودرو کارخانجات رو وارد تهران میکنیم، تابستونی که خیالمون راحت بود آلودگی هوا نداریم، آلودگی اوزون داریم.
بله.
بعد آقایون میان تصویب میکنن که قانون محدوده 120 کیلومتری شوهای 120 کیلومتری شهر تهران که نباید کارخانه جات باشه ملغا بشه و به جاش تبدیل بشه به چی؟ محدودیت.
وظیفه یعنی بیان کارخانه جات بیشتر... چیه؟
وظیفه بله. وظیفه‌ای وجود نداره دیگه، وظیفه تخریب محیط زیسته.
بله میدونم
اینا چیزی. همه شعار بدون محیط زیست هرگز، نمیدونم بنویس زندگی بخوان محیط زیست، کی عمل میکنه؟ هر کی خواست انتخاب بشه الان از که انتخاباته، کلی میان راجع محیط زیست میگن آقا ما مواظب محیط زیست هستیم، ما میخوایم محیط زیست رو احیا کنیم، مردم ما هوامون به محیط زیست هست، فعالای بله. محیط زیستی رو جذب میکنن، بهشون چه کنن؟ رأی بدن، بعد آخر سر میرن تو مجلس، نمونه داریم دیده شده
بله.
طرف مثلا قبلا جزو ستاد محیط زیست شهرداری بوده، قبل از اون تو سازمان محیط زیست بوده، الان رفته تو کمیسیون کشاورزی و محیط زیست و آب، اومده گفته آقا شیب توی شیب مثلا 60 درجه 45 درجه شخم زدن آزاده.
بله.
شما وقتی شیار ایجاد بکنی روی زمین شیبدار، فرسایش خاکش حتمیه.
بله.
به اسم اینکه ما میخوایم توسعه کشت و کار ایجاد بکنیم.
آقای عرب شیرازی، چرا کسی نیست که یقه این دوستان رو بگیره؟
هست، اتفاقا خیلی خوبم هست. مقام معظم رهبری سال 93 اسفند ماه
بله.
چقدر دستور اکید دادن به همین آقایونی که ادعای حفاظت از محیط زیست رو میکنن که آقا کشور ما داره از بین میره، منابع طبیعی ما داره نابود میشه، عرصه های جنگل داره از بین میره، ولی چه کنیم که فرهنگ زیست محیطی متاسفانه مسئولین محترم ما ارتقا نداشته که هیچ محیط زیست به عنوان ملعبه در دست دوستان بوده تا زمانی که بتونن هر کاری که دلشون میخواد انجام بده.
آقای عرب شیرازی، مقوله آلودگی هوای تهران امسال همونجور که اشاره کردید اوزون هم بهش اضافه شده.
اوزون بوده خانم قبلا. اوزون از ناکس ایجاد میشه.
بلد.
اکسیدهای نیتروژن وقتی بلد. در مقابل حرارت خورشید قرار میگیرن، در واقع تابش نور خورشید تبدیل اوزون میشن.
بله.
منتها این ناکس از کجا میاد؟ ما تو ماین فنیمون معیار اندازه‌گیری ناکس از خودرو رو نداریم. یعنی یک موردی بوده که هنوز بهش پرداخته نشد. در دنیا وجود داره، در ایران نیست.
بلد.
اما ناکس واقعی ما فقط از منابع خودروهای متحرک نیست، بلکه از منابع ثابته. یعنی بله. کارخانه جاتی که دارن فعالیت‌های صنعتی انجام میدن بدون فیلترهای زیست محیطی، بدون نظارت درست زیست محیطی، شما در پاییز و زمستان از خواب که بیدار میشید، اگر تو یک نقطه مرتفعی بیسید در مرکز شهر تهران، شما میتونید یک محدود غلیظ رو در سطح جنوب ببینید.
بله.
من سند دارم برای حرفم. آقای دکتر علیزاده که خودشون قبلا تو سازمان محیط زیست بودن، الان ارتقا پیدا کردن به دکترای زیست محیطی، مخصوصا در زمینه پسماند، حاضر هستن برای شما توضیح بدن که انواع اقسام زباله ها و پسماندها در جنوب شهر تهران شبها آتش زده میشه.
بله.
و در هوا این دود پخش میشه و صبح ماندگاری داره، به صورتی که شما وقتی به جنوب شهر تهران میرید میبینید که یک محدود غلیظ اون قسمت رو فرا گرفته و وقتی باد میوزه بله. این محدود و این آلودگی به سمت شمال شهر کشیده میشه.
درست میفرمایید.
ما باد قالبی که داریم از غرب به شرقه، از جنوب غربی به شمال شرقی.
آقای عربشیرازی، این طرح جدیدی که برای کاهش آلودگی هوا گذاشتن که در حقیقت زوج و فرد رو برداشتن، این به نظر شما چه تأثیری گذاشته در افزایش اوزون؟
تا وقتی که ما خودروهای بروز استفاده نکنیم،
بله.
ورود خودروهای هیبریدی بدون تعرفه گمرکی برای حفظ محیط زیست تو این کشور وارد نشه، خط تولید خودروهای الکتریکی و هیبریدی درست نشه و قرار باشه پافشاری بکنیم بر خط تولید قدیمی خودرو، به قول معروف اسمبلی لاینی که ایران خودرو داره، سایپا داره و کلی داره ازش سود میبره بابت پراید خودرو 405 و و و چیزهای دیگه که الان اسمش عوض کردن، پژو 301 زدن.
بله.
که مشاوره در واقع علوم جناب آقای ریاست جمهوری که تشریف برده بودن برای بازدید به ایران خودرو، گفتن درست نیست که ما خودروی چینی تولید کنیم بعد بگیم خودروی ملیه.
آقای عربشیرازی، آقای رضا نیک گفتن که من نمیدونم، شاید ایشون خیلی نیک میبینن همچون فامیلیشون، گفتن چقدر شما منفی حرف میزنید آقای عربشیرازی. آره، آیا واقعا
خودم
منفی حرف میزنید یا اینکه ابعاد فاجعه
شما از جنگل‌های شمال؟ من منفی براتون بگم آقای نیک، از جنگل
بگین چند تا پیغام
ما 1.2 میلیون هکتار در حال حاضر در شمال کشور جنگل داریم.
بله.
از این 1.2 میلیون هکتار 170,000 هکتارش در یونسکو ثبت شده.
بله.
بعد آقایون وقتی میخوان توی خبرها اینو اعلام بکنن، میگن ما از منطقه مازندران تا به گیلان جنگل داریم و خدا رو شکر که در یونسکو به عنوان آثار ملی جهانی ثبت شد.
بله.
ولی جنگل‌های شمال انقدر تنک شده.
بله.
ما 3.5 میلیون هکتار در شمال کشور جنگل داشتیم، 1.2 میلیون هکتار باقی مونده.
بله.
چوب تراشی کردیم، اراضی ایجاد کردیم، ویلاسازی ایجاد کردیم. شما فقط برید به آرشیو صدا و سیما مراجعه کنید، فیلم های 10 سال پیش مازندران و گیلان رو ببینید.
بله.
فیلم هایی که ساخته شده، سریال، مستند، هر چه هست.
بله.
ببینید حجم جنگل ها در اون زمان چقدر بوده، الان چقدره.
گفتن آقای عربشیرازی شما رعایت محیط زیست رو از سوی مردم فریاد میزنید، الان ببینید که درختان نیایش رو در تقاطع شیخ بهایی شهرداری اومده قطع کرده و هر سه متر به سه متر سطل زباله گذاشتن زیر بعضی از درختایی که موندن و ببینید وضعیت چجوری شده. روی سخن شما با دولت مرداس یا مردم؟
دولت مردا کیا هستن خانم کریمی؟ مگر نه اینکه همین مردم ایران هستن؟ مگر نه اینکه از دور افتاده ترین نقاط یا از خود مرکز افرادی به عنوان نماینده مجلس انتخاب میشن، روانه مجلس میشن، بعد به عنوان رجال سیاسی یواش یواش رشد میکنن؟
بله.
همین شورایاری ها رو نگاه بکنید، خیلی از دوستان میان خودشون کاندیدا میکنن تو شورایاری با 1000 تا شعار.
بله.
بعد میشن عضو شورای شهر، بعد میشن نماینده مجلس، بعد میشن نمیدونم وزیر، وزرا و همینجور پیشرفت میکنن. اما آیا واقعا تو این مدت طولانی که مقام معظم رهبری هم به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی کلی تاکید داشتن، واقعا کسی بوده بینی و بین الله که برای محیط زیست کار کرده باشه؟
بله، درود به شما.
من منفی ام. اون آقای نیک میگن من منفی ام، من منفی ام.
شما از دست آقای نیک دلخور نشه آقای
نه
نیک.
نه کلی دارم میگم، هر کسی که منو منفی میدونه چشمای مبارکش رو باز کنه، بره آمارها رو ببینه، بره تو اینترنت جستجو کنه ببینن چه خبره.
بله.
اون خرس کشی که تو سواد کو شما دیدید، این
بیرحمی
از کجا میاد؟
بله، درست میگه.
اگر همین افراد بخوام با خانواده خودشون درگیر بشن، با فامیل یا با افراد غریبه، با سنگ انقدر همدیگه رو میزنن به حد کشت که خون از همه جا سرازیر شه، طرف زر مغزش بمیره.
بعد دستاشو میگیرن میندازن پشت کامیون میبرن.
درود به شما مریم. واقعا
من شما خودتون این تصاویر بذارید نگاه کنید ببینید دو دقیقه میتونید تحمل کنید؟
نه واقعا غیر قابل تحمل آقای عرب.
بعد من منفی ام ها، من منفی هستم.
بله مریم از تجریج گفته کاش محیط زیست زبان داشت همونجوری که شما گفتید آقای عربشیرازی.
به من میگن دیگه حرف نزن.
و دولت باید توجه کنه به محیط زیست و بودجه بذاره.
محیط زیست شده طنز خانم کریم، شما خود دارو لبخند داریم میزنیم. محیط زیست شده طنز به خدا این وسط.
خیلی متشکرم. من نمیخوام که شما خدایی نکرده عصبانیتون به جای باریک بکشه.
ولی اینو بهتون بگم، روزی رو میبینم شما 5 سال دیگه تهران و کشور ما رو ببینید، ببینید چیزی از آب و هوای سالم، چیزی از جنگل، چیزی فهم. از منابع طبیعی باقی مونده خانم کریم. اینو جدی دارم میگم، 5 سال دیگه شما ببینید.
آقای عربشیرازی بسیار متشکرم از شما. آقای بهمن طالشی هم از شما تشکر کرده، گفته حرف حق رو زدین. اما بعد از این گفتگوی من با آقای عربشیرازی، محسن چاوشی بشنوید.
ای همه خوبی تو را پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا، سرو اگر سر کشید در قد دو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارن پا، از کرمت من به ناز می نگرم در مقام، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرد گنج روانی مرا، سجد کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق فلانی مرا. پس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما دادن جان کار ما، قافل سالار ما فخر جهان مصطفاست، از کرمت من به ناز می نگرم در مقام، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق فلانی مرا.
صبح شما بخیر، سلامت باشید. 18 دقیقه از ساعت 9 صبح گذشته در بخش میز خبر کنار سرکار خانم هاشمی و جناب آقای هاشمی هستم. سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما خانم کریمی و همچنین شنوندگان محترم پارک شهر رادیو تهران. امیدوارم که حالشون خوب باشه، صبح خوب و کم حادثه ای رو هم شروع کرده باشن، هرچند که دیشب تهران یه حادثه بزرگ رو دید و شما هم گفتگو کردید با جلال خانم بله. ملکی درباره اون تاسیسی. امیدوارم که روز کم حادثه ای رو توی تهران داشته باشیم. این رو به این واسطه عرض کردم که حتما میدونید چهارشنبه ها روز حادثه میز خبر.
خب پس بذارین که امروز ما صحبتمون رو با همون آتش سوزی هایی که اتفاق افتاد توی هفته پیش شروع کنیم و این هفته البته. یه آتش سوزی بود توی منطقه سعادت آباد، یک برج 40 واحدی بود که 30 نفر توی طبقات محبوس شده بودن و بعضیاشون بیهوش شده بودن. این به خاطر این هستش که سیستم اولیه اطفاء حریق نداشته این ساختمون و متاسفانه آژیری نکشته و مردم نتونستن به موقع خودشون رو.
برج مگه قدیمی بوده؟
نه، برج جدید بوده.
18 طبقه قدیمی باشه.
جدید بوده ولی متاسفانه امروز هم فکر میکنم شهرمند یه گزارشی نوشته بود در مورد برجای منطقه 22
روزنامه شهروند
بله، در مورد منطقه 22 که اونجا هم برج هاشون به یه نحوی میشه گفتش که این سیستم های اولیه ایمنی رو ندارن. مثلا بعضی هاشون هستن که حتی شلنگ هایی که برای اطفاء حریق هست میان نصب میکنن و وقتی که آتش نشانی اوکی میده دوباره اون رو پس میدن، یعنی یه جوری اجاره ایه تقریبا.
این نکته درستیه، چون شبیه به این رو ما خیلی داریم. حالا نمونهش همین آتش سوزی که چند روز پیش در منطقه حسن آباد تهران اتفاق افتاد، در شرایطی که آتش نشانی دقیقا یک قدمی محل حادثه بود اما دیر رسید، حالا به هر دلیلی. اما خود دوستان آتش نشانی اعلام میکنن و امروز هم جلال ملکی که سخنگوی آتش نشانی هست در گفتگویی که با خانم کریمی داشتن اعلام کردن این موضوع رو که آقا نمای کامپوزیت باعث آتش سوزی میشه. ولی من الان سوالم اینه که چه اتفاقی میفته که پس ما اجازه میدیم؟ یعنی شهرداری بالاخره میاد امضای آخر رو انجام میده و چه اتفاقی میفته که خب نکنن، یعنی این امضا رو ندن و مجوز رو ندن؟ برج‌های منطقه 22 علاوه بر اینکه در حوزه ایمنی مشکل دارن، یک دوره گفته میشدش که از خیلی نظرهای دیگه هم مشکلاتی رو دارن که اساسا شهرداری باید باش برخورد کنه یا اساسا مجوز و پایان کار نباید بده. اما حالا اینکه این اتفاق افتاده عجیب.
دقیقا تو همین گزارش روزنامه شهروند محمد سالاری در مورد این موضوع صحبت کرد، عضو شورای شهر هستن بله و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران. ایشون صحبت کردن و گفتن که خب تخلف ها هم توی شهرداری وجود داره و هم توی سازمان نظام مهندسی و این تخلف ها هستن که باعث این اتفاقات میشن.
بسیار نکته یه که شاید بعد نماشه بعدن در میز خبر بیشتر باهاش با اعضای شورای شهر و شهرداری تهران صحبت کنیم. بریم سراغ خبر بعدیمون، چون تو خبر بعد از این خبرمون یک گفتگو هم قرار داشته باشیم.
رئیس پلیس پایگاه 4 پلیس آگاهی از دستگیری یک زن 50 ساله خبر داده که با اخفال مردان محسن از اونها سرقت میکرده. کارشناسی که کردن برای ارزش اموال مسروقه حدود 10 میلیارد ریال، یعنی
1 میلیارد تومان
بوده بله. این خانم میرفته توی پارک و با مردای محسن هم صحبت میشده و وقتی که میدیده اونها تنها هستن، به عنوان اینکه بیام خونت رو تمیز کنم و کمکت کنم، میرفته توی خونه بهشون شربت میداده، بیهوششون میکرده و طلا، اشیای با ارزش و پول نقدشون رو به سرقت میبرده. یکی از شاکی‌ها حتی اعلام کرده که بعد از 20 روز توی بیمارستان به هوش اومده.
بله. We'll be right back.
چند تا از روزنامه ها در مورد بخشش یک پسری که پدر خودش رو کشته بود خبر دادن که خانوادش از قصاص این پسر صرف نظر کردن.
از اینکه پری روز این اتفاق افتاده، درسته؟
بله بله، تو دادگاه.
یعنی این پسر پدر خودش رو کشته، بعد مادر پسر اومده رضایت
خانوادش،
خانواده
برادر خواهرش هم بودن. بله، و اگر که پدر بزرگی داشته،
یه وقتایی آدم میمونه بگه اتفاق خوبیه بگه اتفاق بدیه، میدونید، چون بالاخره یک ماجرای اتفاق افتاده که دردناکه، ولی اساسا نفس بخشش،
بله بخشش
اتفاق خیلی خوبیه. بله. و ما خدا رو شکر شاهد این اتفاق هستیم توسط آدم‌های مختلف در کشورمون. بعضی‌ها خبری میشه، مثل همین ماجرایی که شما گفتین، بعضی‌ها هم نه، اما خیلی خوب شد که این خبر رو گفتین، به واسطه اینکه ما قراره یه گفتگویی در رابطه با همین موضوع بخشش داشته باشیم. خب همونطوری که عرض کردم خدمتتون، قراره که یک گفتگو داشته باشیم، اما ماجرا چی؟ ماجرا اینه که ما توی روز شاید هزاران نفر، حالا هزاران که اشتباهه، شاید چندین نفر باشن که یکی از اعضای خانوادهشون رو از دست داده باشن به هر دلیلی، و حالا شکایت بکنن از کسی که در حقیقت اون عضو خانوادهشون رو به قتل رسوند. از این تعداد هستن آدم‌هایی که میان رضایت میدن، برای اینکه معتقدن که حالا جون یک نفر گرفته شده و قانون باید با اون نفری که این عمل رو انجام داده برخورد کنه، اما ما دیگه نریم جون یه نفر دیگر رو بگیریم، شاید این مهمترین دلیلش باشه. اما در کنار تمام مردم عادی که این اتفاق براشون رخ میده، ما داریم یک قاضی کشورمون رو که این اتفاق دقیقا برای خود ایشون افتاده، یعنی پدر ایشون به قتل رسیده و این قاضی محترم کشورمون در حقیقت قاتل پدرشون رو بخشیدن. قراره که با آقای عزیز محمدی گفتگو بکنم که خودشون قاضی هستن و این اتفاق رو رقم زدن. سلام میکنم بهتون آقای محمدی، روزتون بخیر، خوش اومدید به پارک شهر.
سلام علیکم، خیلی ممنون و همچنین سلام به شنوندگان عزیز محترم.
سلامت باشید آقای محمدی. کارتون خیلی کار ویژه‌ای بودش و من واقعا به خاطر این طرز نگاهتون بهتون تبریک میگم، اما میخوام یه ذره برگردم به عقب‌تر. اینکه خب شما در طول دوره کاریتون شاید تعداد زیادی کیس ها و پرونده های اینفورمی رو دیده باشین که شاید خیلی هاشون هم نبخشیده باشن قاتل رو. چقدر تأثیر داشت واقعا آنچه که در دادگاه‌هایی که شما قاضیش بودید رخ داد برای اینکه شما این تصمیم رو بگیرید؟
اصلا خدمت شما، من اصولا اعتقادی به قصاص نداشتم، علی‌رغم اینکه احکام زیادی صادر کردم، پرونده‌های بسیاری، هزاران پرونده قتل من رسیدگی کردم، ولی اعتقادم بر این بود، اعتقاد شخصی من بر این بود. و زمانی که خب پدر من کشته شد، من اول متوجه نشدم که قضیه چی بوده، بعد که متهم در زندان اقرار کرد و من رفتم ایشون رو دیدم، یه پسر 16 ساله است، معتاد، بعد یه خانواده هستش که
قاتل 16 سالش بوده؟
بله 16 سال خود دو سه ماه بود و یه خانواده بود، پدر مادرش طلاق گرفته بودن، زیر دست مادر بزرگش بود، از طرف کمیته امداد بهشون کمک میشد و من موقعش نگاه کردم به صورت این، حس کردم که اصلا این نمیتونه جانی بلفته باشه. خب من تجربه هم زیاد داشتم دیگه، من بیش از 4000 خورده پرونده قتل شدید کرده بودم، 45 سال سابقه قضایی من داشتم که الان دیگه اومدم بیرون از دادگستری، الان نزدیک 4 سال اومده بیرون. این بود که با توجه به اون عقیده که خودم داشتم، در نهایت اصلا از این پسر من شکایت هم نکردم. فکر کردم که
خیلی هم سخت باید باشه دیگه بالاخره این تصمیمه.
بله ببینید، سخت هست، ولی موقع که من نگاه به زندگی این بچه میکردم، بچه که حالا بخشم رسانم بچه سیگه نگاه میکردم و تجربه که خودم داشتم، و نتیجه که از این تجارب من به دست آورده بودم میای وصولن رسانه هیچ کارایی نداره، هیچ راندم هیچ نتیجه برای ما و برای جامعه نداره، بلکه اصولا زمینه ارتکاب این جرائم از بین بره این بود که خب به هر حال اومدم کارو کردم و در نهایت هم